علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه در اولین روز فروردین سال 1402 در شهر مشهد مجدداً با انتقاد از کسانی که موضوع تحول را مطرح می‌کنند، درخواست دگرگونی و تحول در نظام سیاسی را درست در نقطه مقابل آن چیزی دانست که در جمهوری اسلامی وجود دارد و گفت اظهاراتی مانند تغییر در قانون اساسی یا تغییر ساختار نظام اسلامی حرف بیگانه ها و دشمنان است. به افزود برخی عناصر داخلی هم گاهی از روی غفلت و بیتوجهی و گاهی هم با انگیزه های دیگر این حرف را تکرار می کنند. به گفتان چیزی که دشمن به دنبال آن است و اسم آن را هم دگرگونی می گذارد تغییر هویت جمهوری اسلامی است و دشمنان ایران اسلامی را استکبار و صهیونیسم برشمرد و گفت اینها با هویت جمهوری اسلامی مخالف هستند. این سخنان خامنه ای متوجه مهندس موسوی و مصطفی تاج‌زاده بود که تقاضای رفراندوم برای تغییر قانون اساسی کرده بودند. خامنه ای افزود وقتی که آنها از تغییر، تحول، تغییر ساختار، انقلاب و امثال اینها نام میبرند، منظورشان این است که هویت جمهوری اسلامی باید تغییر کند. وی همچنین اظهار داشت دشمنان با تکرار نام امام، با مطرح شدن تعالیم امام، با ولایت فقیه، با 22 بهمن و با مسئله ولایت فقیه و انتخابات حضور مردم مخالف هستند. خامنه ای افزود منظور آنها از تحول تغییر این چیز هاست و وقتی که اسم تغییر ساختار و تحول را می آورند مقصودشان این است که می خواهند اینها را که همه نقاط قوت کشور و نقاط قوت جمهوری اسلامی هستند حذف کنند. به افزود هدف دشمن تبدیل مردم سالاری اسلامی به یک حکومت باب میل استکبار است و مایل هستند که در ایران یک حکومتی سرکار بیاید که باب میل استکبار باشد و بتوانند او را تهدید یا تطمیع کنند و با تهدید و تطمیع بتوانند خواسته های خودشان را انجام دهند و کشور را غارت کنند و تسلط سیاسی یا اقتصادی پیدا کنند. خامنه ای بار دیگر با اختشاش خواندن اعتراضات در ایران گفت همه دشمنان در این اعتراضات ورود کردند. وی همچنین با بیان این موضوع که رئیس جمهوری آمریکا صریحا از اعتراضات در داخل کشور ایران پشتیبانی کرد، همچنین به حمایت صریح رؤسای جمهوری و رؤسای دولت بعضی از کشورهای اروپایی از این اعتراضات اشاره کرد. وی همچنین این معترضان را درصد بسیار کمی از ملت ایران دانست و با تاکید بر اینکه معترضان خیلی 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 کم بودند گفت آنها نه تنها از معترضان حمایت زبانی کردند، بلکه از آنها حمایت تسلیحاتی، حمایت مالی و حمایت امنیتی هم کردند. وی افزود آنها تمام تلاش خود را کردند که جمهوری اسلامی را تضعیف کنند. خامنه ای افزود اما جمهوری اسلامی با فائق آمدن بر چنین توطئه ای نشان داد که قوی است. وی همچنین 22 بهمن 1401 را از همه سالها پرشورتر و پرجمعیت‌تر دانست و آن را عامل نشان دهنده استحکام درونی ملت ایران عنوان کرد. علی خامنه ای در حالی تقاضا برای تغییرات اساسی در نظام جمهوری اسلامی را خواسته دشمنان ایران عنوان می‌کند که بر اساس ارزیابی‌های کیفی و تحلیلی خواسته بخش قابل توجهی از مردم ایجاد تغییرات اساسی در سازوکارهای کلان حکمرانی و سیاست‌گذاری و حتی تغییر در قانون اساسی است. بسیاری از فعالان سیاسی، بسیاری از منتقدان و همچنین اشخاصی مانند محمد رضا باهنر که از افراد تندرو و اصولگرا در جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند، تاکنون بارها بر ضرورت تغییر در قانون اساسی تاکید کردند. با شدت گرفتن اعتراضات، برخی این امید را داشتند که علی خامنه‌ای به ایجاد تغییرات گسترده در سازوکار حاکمیتی و حکمرانی تن دهد. اما اظهارات علی خامنه‌ای در این خصوص نشان می‌دهد که وی همچنان خطر اعتراضات به نحوه حکمرانی در ایران را تا حدی که بخواهد تن به تغییرات اساسی بدهد جدی نگرفته است. به دنبال پیام نوروزی ابراهیم رئیسی و ادعاهای واهی در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی، بسیاری از کارشناسان در رسانه‌های اجتماعی به نقد وی پرداختند. رئیسی در سخنانش یکی از نقاط اوج تبلور اعتماد مردم و دولت را مردمی سازی یارانه ها در اجرای قانون مجلس دانست و با بیان این موضوع که دولت در این موضوع با مردم صادقانه سخن گفته، گفت دولت از چند ماه قبل کاملا مردم را در جریان قرار داد و ضرورت های این اقدام را تبیین نمود. به افزود به همین دلیل این کار بزرگ با همراهی و اعتماد مردم پیش رفت. رئیسی همچنین از تحقق وعده دولت در زمینه اشتغال خبر داد و با اشاره به رشد اقتصادی 3.7% گفت نرخ بیکاری به 8.2% رسیده است. رئیسی دهه 90 را دهه از دست رفته اقتصاد کشور عنوان کرد و با اشاره به رشد پایین و منفی سرمایه گذاری در این سالها مدعی شد که در سال 1401 سرمایه گذاری هم مانند دیگر بخش‌ها به خوبی رشد کرده است. وی از فعالسازی بیش از 3000 کارخانه و واحد تولیدی راکت یا نیمه راکت در سال 1401 خبر داد و گفت اشتغال در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد 50% افزایش پیدا کرده است. رئیسی به موفقیت دولت در حوزه سلامت اشاره کرد و بار دیگر تأکید کرد دولت با تکمیل واکسیناسیون عمومی و با همکاری مردم توانسته که در همان ماه‌های اول سال به وعده خود در مهار کرونا عمل کند. به همچنین افزایش بیش از 10,000 تخت بیمارستانی بیمه رایگان سلامت برای حدود 6 میلیون نفر در سدهک پایین جامعه و خدمات رایگان بستری در شهرهای زیر 20,000 نفر را از دیگر خدمات دولت در بخش سلامت عنوان کرد. رئیسی پروژه راهبردی راه آهن زاهدان خاش، تونل عظیم انتقال آب به دریاچه ارومیه، طرح بزرگ قدیر برای آبرسانی به خوزستان، طرح‌های بزرگ متعدد برای آبرسانی به سنندج و همدان و آغاز عملیات انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی را از جمله مهمترین موفقیت‌های دولت در سال 1401 عنوان کرد. رئیسی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه روزی نیست که از سختی‌های زندگی و معیشت مردم و به ویژه قشرهای ضعیف در رنج نباشد گفت دولت وی توانسته تورم 59% شهریور 1400 را به تورم 43% در بهمن 1401 کاهش دهد. وی گفت به مردم اطمینان می‌دهد که در سال جدید تلاش خادمان ملت در دولت برای تحقق وعده ها از جمله بهبود معیشت مردم، فساد ستیزی، مهار تورم، تقویت تولید و افزایش اشتغال به صورت شبانه روزی و بیوقفه ادامه خواهد یافت. منتقدان در پاسخ به ادعاهای رئیسی معتقدند در شرایطی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور روز به روز در حال بدتر شدن است و نه تنها امیدی به بهبودی شرایط وجود ندارد، بلکه با توجه به عدم تغییر در رویکردها پیشبینی می شود که سال آینده یکی از سخت‌ترین سالهای اقتصادی و اجتماعی و همچنین اعتراضی برای کشور باشد. ابراهیم رئیسی همچنان تأکید دارد که دولت وی در یک سال اخیر توانسته تمام شاخص‌های اقتصادی و بین‌المللی را بهبود بخشد. این در حالی است که تورم حتی در مواد غذایی به حد غیر قابل تحملی رسیده و طی یک هفته دولت ابراهیم رئیسی قیمت مواد غذایی اساسی مانند برنج و روغن را حدود 4 برابر افزایش داد که تأثیر این افزایش قیمت در سایر کالاها نیز به شدت مشهود بود. در این حال ابراهیم رئیسی در حالی پروژه‌های انتقال آب را یکی از موفقیت‌های دولت خود در سال 1401 عنوان می‌کند که پروژه انتقال آب یکی از ویران کننده ترین پروژه‌هایی است که در سال‌های اخیر چه در دولت روحانی و چه در دولت رئیسی اجرایی و عملیاتی شده است. رئیسی در حوزه سیاست خارجی گفت دولت دیپلماسی متوازن و احیای سیاست همسایگی و منطقه گرایی را در پیش گرفته که در سال 1401 ثمر داده است. رئیسی تصریح کرد دولت وی دیپلماسی متوازن دارد و کشور را معطل کشورهایی نکرده که برای همکاری با ایران تردید دارند. وی همچنین با بیان این موضوع که موقعیت ایران در منطقه یک موقعیت راهبردی و بی‌بدیل است گفت تعلل در دنیای جدید و نظم جدید موجب از دست دادن نقش و جایگاه کشور می شود. رئیسی با اشاره به اینکه نقش و هژمونی آمریکا در دنیا رو به افول است گفت یکی از ویژگی‌های مهم نظم جدید جهانی انتقال قدرت به قاره بزرگ آسیا است. ما مشخص نیست که ابراهیم رئیسی به کدام موفقیت‌ها اشاره می‌کند. در دولت رئیسی حتی رابطه با چین و کشورهای همسایه هم بحران‌ها و چالش‌های جدی تجربه می‌کند و دولت 13 حتی از مدیریت توافقنامه 25 ساله با چین و تلاش برای عملی کردن آن نیز ناتوان بوده است. خامنه ای در پیام نوروزی مجدداً ادعاهایی را مطرح کرد و شعارهای سالی انتخاب کرد که در تباین با واقعیت‌های کنونی کشور است و به همین دلیل مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. خامنه ای در پیام نوروزی خود خاطر نشان کرد کارهای خوبی که در بخش اقتصاد انجام شده باید منجر به گشایش در زندگی و سفره مردم به ویژه طبقات ضعیف شود. وی تأکید کرد این موضوع جز با برنامه‌ریزی دقیق و استمرار این کارها امکان پذیر نیست. خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که مشکلات اقتصادی فقط مخصوص ایران نیست، بلکه تقریبا همه کشورها از جمله کشورهای دارای اقتصاد قوی و پیشرفته نیز گرفتار مشکلات اقتصادی و حتی ورشکستگی بانک‌ها و بدهکاری‌های فوق‌العاده شده‌اند گفت: مسئولان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا با کاست شدن تلخی‌ها و افزایش موفقیت‌ها امسال سال شیرینی برای ملت ایران باشد. خامنه‌ای برای چندمین بار تأکید کرد کشور در دهه 90 دچار عقب ماندگی در زمینه سرمایه‌گذاری بوده است. وی خلأ جدی در سرمایه‌گذاری را از جمله مواردی دانست که باید با برنامه‌ریزی زمینه آن فراهم و انجام شود. وی با اشاره به اینکه سال جدید را سال مهار تورم و رشد تولید می‌داند، از مسئولان و فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و فرهنگی و همچنین صدا و سیما که وظیفه فرهنگ سازی را بر عهده دارند خواست همه همت خود را بر این دو موضوع قرار دهند تا در درجه اول تورم مهار شود و کاهش یابد و در درجه بعد زمینه افزایش تولید فراهم گردد. علی خامنه‌ای در حالی از صدا و سیما و فعالان اقتصادی خواسته تا در این زمینه فرهنگ سازی کنند که مشخص نیست صدا و سیما و فعالان اقتصادی چگونه می توانند با فرهنگ سازی موجب کاهش تورم شوند. سخنان خامنه‌ای در مورد فرهنگ سازی برای کاهش تورم با انتقاد کارشناسان روبرو شد، زیرا تورم موضوعی است که به سیاست‌های کلان کشور مربوط می‌شود و در مواردی گفته می‌شود که این خود دولت است که به دلیل رکود اقتصاد و عدم رشد و به منظور تأمین هزینه‌های جاری خود مجبور است با ایجاد تورم هزینه‌های جاری خود را از طریق تورم و دارایی‌های مردم تأمین کند و مشخص نیست که با فرهنگ سازی چگونه می‌توان تورم کشور را کاهش داد. خامنه ای هر ساله شعارهایی را به عنوان شعارهای سال انتخاب می کند، اما تا کنون انتخاب این شعارها تأثیری در روندهای جاری اقتصادی نداشته و وضع اقتصادی روز به روز وخیم‌تر شده و مشکلات بیشتری در این خصوص ایجاد شده است. جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی و به ویژه علی خامنه ای هنوز نمی دانند که مشکلات اقتصادی با برنامه ریزی و بازنگری در رویکردهای کلان اقتصادی، سیاسی، بین المللی و حتی اجتماعی و فرهنگی قابل رفع است، نه با تدوین شعار سال اقتصادی. در حالی که خامنه ای در مشهد به سر می برد و علم الهدا امام جمعه مشهد دو هفته پیش دستور مقابله عناصر حزب اللهی برای اعمال حجاب اجباری را داد که با انتقاد و نهیب خصوصی مقامات حکومتی روبرو شد و عملاً افراد حزب اللهی و پلیس هنوز جرأت مقابله علنی با زنان بی حجاب را در خیابان‌ها پیدا نکردند، اکنون گروهی از زنان محجبه حزب اللهی طرفدار علم الهدا و رئیسی با بسط نشینی در صحن امام هشتم شیعیان اعلام کردند که خواستار اجرای کامل قانون عفاف و حجاب توسط همه سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی هستند. آنها با ولنگاری خواندن عمل دختران و زنان که حجاب از سر برمی‌دارند از مسئولان خواستند تا به گفته آنها نسبت به فتنه کشف حجاب پاسخگو باشند. حکومت که بر اثر مبارزات زنان در خیابان‌ها مجبور به عقب نشینی در خیابان‌ها و اجرای حجاب اجباری شده، اکنون با بحران روبرو شده است. این در حالی است که خامنه ای در سخنرانی نوروزی خود حاضر نشد در این مورد سخن بگوید. این در حالی است که روحانیون محافظه‌کار که مشهد جلودار آن است، خواستار اجرای حجاب اجباری هستند. ناظران معتقدند تا بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی وجود دارد، حکومت نمیتواند اقدامی برای اعاده حجاب کند، چون هراس از گسترش اعتراضات دارد. مضافاً بر این که نیروی انتظامی هم حاضر به اقدام در این زمینه نیست. به گزارش CNN و رویترز، عصر روز سه‌شنبه در پایان دومین روز گفتگوهای رهبران روسیه و چین، آنها به اتفاق مخالفت قطعی خود را با جنگ هسته‌ای اعلام کردند و با انتشار یک بیانیه مشترک اعلام کردند جنگ هسته‌ای هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و چنین جنگی نباید هیچگاه آغاز شود. آنها همچنین با تاکید بر گسترش همکاری‌های نظامی، سیاست‌های واشنگتن را مورد انتقاد قرار دادند و دلیل عدم دسترسی به صلح در اوکراین را سیاست‌های آمریکا و متحدانش دانستند. دو رهبر در بیانیه مشترک خود به شدت از آمریکا انتقاد کردند و سیاست بین‌المللی این کشور را مایه بی‌ثباتی دانستند. آنها همچنین سازمان ناتو را تهدیدی برای صلح توصیف کردند. دو کشور گفتند نگران گسترش روابط ناتو با کشورهای منطقه آسیا اقیانوس هند هستند. چین همچنین از پوتین دعوت کرد که به این کشور سفر کند. اما تحول مهم دیگر در این سفر پیشنهاد صلح چین به روسیه در مورد اوکراین است که مورد موافقت پوتین قرار گرفت. ولادیمیر پوتین در مراسمی با حضور شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در مسکو با انتقاد از سکوت متحدان غربی اوکراین در قبال طرح صلح چین گفت که این طرح را قبول دارد، چون با دیدگاه‌های کرملین همسان است. چین ماه گذشته میلادی یک طرح صلح 12 ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرد. پکن در این طرح از همه طرف‌ها خواسته تا از تشدید تنش‌ها خودداری کنند، اما در این حال از محکوم کردن تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خودداری کرده است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین درباره طرح صلح در اوکراین گفت: پکن همیشه دیدگاه بی‌طرفانه را در درگیری میان روسیه و اوکراین لحاظ کرده، اما همزمان تصریح کرد که با پوتین روابط نزدیک و ارتباطات راهبردی دارد. ایالات متحده نسبت به پیشنهادات صلح چین ابراز تردید کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که این پیشنهاد چین ممکن است یک تاکتیک متوقف کننده باشد تا از آن برای کمک رسانی به نیروهای روسیه در خاک اوکراین استفاده شود. وی افزود جهان نباید در مقابل هیچ حرکت تاکتیکی روسیه که با پشتیبانی چین یا هر کشور دیگری رقم بخورد و جنگ را با شرایط مطلوب آنها متوقف کند فریب بخورد. با این حال دولت اوکراین از اقدامات دیپلماتیک پکن استقبال کرده، ولی مشخص نیست که اوکراین چنین پیشنهادی را در نهایت قبول کند. دولت اوکراین پیشتر اعلام کرده که هر گونه گفتگو مشروط به بازگرداندن کامل خاک اشغال شده اوکراین به این کشور است. الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل با همتای بریتانیایی خود جیمز کلورلی در لندن ملاقات کرد و در مورد موضوعات مختلف از جمله تهدید ایران و راه‌های جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفتگو کرد. آنها توافقنامه ای را با هدف تعمیق پیوندهای دو کشور در حوزه‌های فناوری، تجارت و امنیت طی 7 سال پیش رو امضا کردند. الی کوهن پس از این ملاقات گفت: بریتانیا یکی از بزرگترین متحدان ماست و امروز توافقی را امضا کردیم که روابط بین ما را بیشتر تقویت خواهد کرد. و گفت جامعه بین المللی باید در برابر تهدید ایران متحد شود. تحریم ها را علیه ایران افزایش داده و تهدید نظامی قابل قبولی را ایجاد کند. دولت نتانیاهو در صدد گسترش محاصره سیاسی ایران و مقابله تمام عیار با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. به دنبال سخنان خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که نقش ایران در جنگ اوکراین را دروغ خواند و حضور در جنگ اوکراین را قاطعانه رد کرد، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید روابط نظامی ایران و روسیه در حال گسترش است و تهران صدها پهپاد در اختیار روسیه قرار داده است. این مقام آمریکایی همچنین با ابراز نگرانی در خصوص وضعیت مردم خاورمیانه و اوکراین تاکید کرد در صورتی که ایران بتواند از توانایی‌های نظامی روسیه استفاده کند، وضعیت در منطقه خطرناک‌تر خواهد شد. همچنین به دنبال سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که گفته بود اگر بریتانیا گلوله‌های ساخته شده از اورانیوم ضعیف شده را به اوکراین بفرستد، روسیه مجبور به واکنش خواهد شد و غرب را به استقرار تسلیحات با ترکیب هسته‌ای به اوکراین متهم کرد. بریتانیا تایید کرد که گلوله‌های ضد زره را در کنار تانک‌های چالنجر 2 در اختیار کییف قرار می‌دهد. با این حال گفت که خطر تشعشع در آنها کم است.
شبکه خبری CNN در گزارش ویژه به جشن نوروز در میان ایرانیان ساکن امریکا پرداخته، جشنی که امسال متفاوت تر از هر سال دیگری است. 6 ماه ناآرامی و خیزش سراسری در ایران، کشته شدن بیش از 500 نفر و هزاران نفر بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی، نوروز امسال را برای همه مردم ایران و همینطور ایرانیان ساکن امریکا متفاوت تر از هر زمان دیگری کرده است. CNN در این رابطه با برخی از ایرانیان ساکن امریکا گفتگو کرده. نوروزی که به گفته CNN امسال عجیب تر است. شبنم میگوید از 18 سالگی ایران را ترک کرده، اما پس از مرگ مهسا امینی متوجه شدم که ایرانی بودن در من بسیار قوی تر و عمیق تر شده. او میگوید من متوجه نشدم که در این مدت چه اندازه پیوندهای عمیقی در قلب و روح من جا افتاده است. صالح زاده هنرمند موسیقی هم میگوید احساس همدلی و اتحاد با همه هموطنانم دارم که در خیابان‌ها اعتراض می‌کنند. CNN می‌نویسد برای بسیاری از ایرانیان آمریکایی جشن نوروز نوید یک روز جدید در مواجهه با واقعیت‌های تاریک 6 ماه گذشته بوده است. آنها به جای اینکه مانند گذشته برای جشن گرد هم آیند، احساس وظیفه می‌کنند تا در کنار هموطنان ایرانی خود در خارج از کشور در حمایت از مردم ایران یک صدا و با هم بیستند. ندا پزشک ایرانی میگوید از زمانی که همه اینها شروع شد بیشتر احساس کردم که به ایرانی بودن نزدیک شدم. او میگوید من لحظات سختی را پشت سر گذاشتم. یک ایرانی دیگر به CNN گفته است که ایرانیان آتلانتا احساس میکنند که ناچارن نور را در اطراف تاریکی بیابند. او گفت من فکر میکنم مردم در سراسر جهان به این نتیجه رسیدند که جشن گرفتن این رویداد فرهنگی وظیفه ماست و اگر این کار را نکنیم تقریبا به نیروهای مخالف باخته ایم. CNN می نویسد با ادامه اعتراضات در ایران، این نوروز راه‌هایی را که ایرانیان امریکایی توانستند حس نزدیکی و خویشاوندی جدیدی با یکدیگر پیدا کنند برجسته کرده است. لیلا که از کودکی به دالاس آمده میگوید پیش از این میان مردم ایران و ایرانیانی که در خارج از کشور بودند شکاف عمیقی وجود داشت، اما از زمان این اتفاقات مردم در اینجا بیشتر با هم صحبت میکنند و اکنون متحد شدند. او به همبستگی ایرانیان مقیم امریکا در تظاهرات هفته‌های گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید ما می‌بینیم که دیاسپورای ایرانی دست دسته برای شرکت در این تظاهرات‌ها حاضر می‌شوند و واقعاً دلسوز هستند. بسیاری از ایرانیان امریکایی می‌گویند که به آینده‌ای بهتر برای هموطنان خود امیدوارند. آنها تأکید کردند که این آینده بستگی به خواسته مردم داخل ایران دارد.